أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این مسئله واقع شد که اگر دو نفر شریک هستند و هر کدام نصف مال را دارند، مالم 6 میلیارد قیمتشه، هر کدام از اینها الان 3 میلیارد رویت دارند نسبت بهش، حالا اگر یکی از این دو اقرار کرد که شریک دیگری هم در بین است و ما هر کدام 1/3 از مال را دارا هستیم، 2 میلیارد برای منه، 2 میلیارد برای شریک جدیدمونه، 2 میلیارد هم برای شریک قدیممونه، چه کار باید کرد در اینجا؟ جناب شیخ فرمودند که در اینجا این گونه میشه، فقها ها این گونه فتوا دادند که باید 1 میلیارد، اون کسی که مقر اقرار کرده، مقر 1.5 میلیارد برمیداره، مقر له 1.5 میلیارد برمیداره، شریک 3 میلیاردشو که دستشه. خب اشکال شد که چرا این گونه هست. توضیح دادیم که به خاطر قاعده شراکت، قاعده شراکت میگه وقتی ضرری به مال که تو شراکت وجود داره، مال مشترک وارد میشه، شراکت اون ضرر از جیب همه شرکا میره. حالا الان در مانحن فیه شریک با انکار خودش ضرر زده به مقر و مقرن له. چرا؟ چون او حقش طبق عقیده من مقر 2 میلیارد بوده، 1 میلیارد رو برداشته، ضرر زده به بنده و به مقرن له، 1 میلیارد از مال ما خورده شده. خب این 1 میلیاردی که از مال ما خورده شده، کی میگه همش 1 میلیارد شریکم بوده؟ کی میگه همش 1 میلیارد من بوده؟ شراکت ضرر به هر دومون میاد. اون 1 میلیارد نصفش از کیسه من میره، نصفش از کیسه تو میره. ما هر کدوم باید 2 میلیارد میداشتیم، 500 میلیون از تو، 500 میلیون از من، نتیجه شد هر کدام 1.5 میلیارد داریم. امروز در شماره 7 بحث خودمون احتمالی دیگر رو میخوایم مطرح بکنیم که حاصل این احتمال هم همینه که مقر بیچاره به 2 میلیاردش برسه، چون گویی تو ذهن میاد که بیچاره خیلی داره ضرر میکنه. مقر آمده و اقرار کرده که 1/3 مال مال من، 1/3 مال شریک، 1/3 مقرن له هست. حالا وقتی حساب و کتاب شد، این خیال میکردن 3 میلیارد دستشه، خیال میکرد 1 میلیاردشو باید بده به مقرن له. بعدا معلوم شد نه، علاوه بر این که 1 میلیارد داره باید بده، 500 میلیون رو هم باید از مال خودش بده. لذا این باعث شده مقداری شبهه بشه، بعضیا در تلاش باشن برای اینکه این مقر را از این مخمسه بیرون بیاورند. علیکم السلام. لذا در شماره 7 بحث خودمون وارد یک احتمال دیگر میشیم. 7 احتمالی دیگر. حاصل این احتمال نیز تحقق 1/6 برای مقرن له است، 1 میلیارد تو مثال ما از 6 میلیارد. محتمل میگوید مسئله ما با سایر موارد غصب در مال مشترک متفاوت است، زیرا در اینجا این که منکر مبلغی را نمی پردازد با اذن شارع قرین است و از منظر شرعی وقتی مقر اقرار می کند که یک ششم حصه حصه من و یک ششم حصه شریکم، یا بگیم یک ششم در حصه من و یک ششم در حصه شریکم، یعنی یک ششم کل مال که در حصه من است، یا حالا عبارت رو بخوایم دقیق تر به کار ببریم، میگیم وقتی که مقر اقرار میکند که بخشی از مال خودش و بخشی از مال شریکش برای مقرن له است، این شارع است که سهم شریک را برای شریک حفظ کرده و اقرار العقلاء علی غیرهم را حجیت نبخشیده، لذا دیگر لازم نیست مقر متضرر شود، چون اینجا اونی که در حقیقت باعث شد مسئله فرق بکنه شارع بود، اینجا با سایر موارد دزدی فرق میکنه. در سایر موارد دزدی ما 6 میلیارد گذاشته بودیم وسط، طرف میآمد 3 میلیارد رو بر میداشت میرفت، در میرفت، فرار میکرد. خب اما در ما نحنفی این گونه نیست، در ما نحنفی شارع است که نگذاشته ما نسبت به 1 میلیاردی که در دست اون فرد است در حقیقت ید پیدا کنیم و بگیریمش بین خودمون تقسیم بکنیم. اینجا یه تفاوتی با سایر موارد داره، لذا وقتی پای شارع وسط میاد، مقر اینجا اینی که باعث شد که نتواند تمام حق مقرن له را بدهد، جلوگیری شارع بود. شارع اومد گفت اقرار تو بر علیه دیگران حجیت ندارد و الا من که کار خودم را کرده بودم. 8 شاهد این احتمال، فقها در مسئله اقرار به نسبت در باب ارث فرمودند، الف کوچک، اگر احد الاخوین اقرار کند که برادر دیگری هم در کار است. ب و دیگر برادر انکار نماید. جیم بر مقر است که تنها یک سوم مالش را به مقرن له بدهد و نه نصف مالش را. ببینید این مسئله هیچ فرقی با مسئله ما ظاهرش نداره. ببینید پدر فوت کرده، فقط از مال دنیا دو تا وارث داره، هیچ وارث دیگری در کار نیست، دو تا پسرن. خب این دو تا پسر نصف این خونه رو مالک هستن. یک کدوم از این پسرها میاد ادعا میکنه، میگه آقا یه پسر دیگه هم هست. یعنی خانه‌ای که 6 میلیارد میارزید تا حالا بین دو نفر به 3 میلیارد بود، الان ادعا صورت گرفت باید بین 3 نفر به 2 میلیارد تقسیم شود، به 2 میلیارد تقسیم شود. یعنی من مدعی هستم که از این 3 میلیاردی که دست منه 1/3 برای برادر جدید و یک از اون 3 میلیاردی که دست اونه 1/3 برای برادر جدیده. خب هیچ فرقی با مسئله ما نمیکنه، این شکل و شمایلی که من کشیدم عیناً میتونیم مسئله خودمون، مسئله اقرار در شراکت هم همینجور پیاده کنیم. با شکل معلوم میشه عدم الفرق. دو نفرن شریکن، 6 میلیارد، 3 میلیارد دست اینه، 3 میلیارد دست اونه. یکی اقرار میکنه، اقرار میکنه یعنی چی؟ میگه 2 میلیارد 2 میلیارد 2 میلیارد. توی مسئله ما تعجب بر این شد که فقها گفتن این طرف 3 میلیارد دستش میمونه، اون میگه 2 میلیارد 2 میلیارد 2 میلیارد، اون 3 میلیارد دستش میمونه یک طرف، این 3 میلیارد دستش میمونه، این دوتا هر کدوم 1.5 میلیارد میگیرن. اما همین بزرگواران در بحث اقرار به نسبت فتواشون فرق میکنه. چه گفتن در بحث اقرار به نسبت؟ در بحث اقرار به نسبت گفتن نه، شما از این 3 میلیاردی که دستته فقط 2 میلیارد رو پیش خودت نگه دار، 1 میلیارد رو بده به این آقا، این هم میشه 1 میلیارد دستش، این هم که 3 میلیارد دستشه میشه 3 میلیارد دست داداشی که منکره، 1 میلیارد دست برادر جدید، 2 میلیارد هم دست مقر. پس فتواش صورت مسئله عین همه، فتواشون در اقرار به نسبت این است که فقط و فقط ثلثش را میده، در مسئله ما در مسئله اقرار به شراکت گفتن که نصفش رو میده. ازشون سوال میکنیم، میگیم چرا در مسئله اقرار به نسبت اینو میفرمایید؟ احتمالاً اینو دارم با دقت از کلمه احتمالاً استفاده میکنم، رهگم کنیه، احتمالاً خواهند گفت بابا اینجا در مسئله برادرها اونی که باعث شد که از اون برادر منکر چیزی کم نشه شارع بود، شارع گفت آقا اقرار عقلا علی انفسهم نافذه. ما بهشون میگیم آقا اینجا هم همینه، در بحث اقرار به شراکت هم دقیقاً شارع آمده جلوگیری کرده. بله اگر دزد زد به شراکت همه متضرر میشوند، اما در ما نحن فی شارع آمد جلوگیری کرد، لذا شاهد احتمال ما هم همینه. 9 رد این احتمال. حکم شارع به اعتبار اقرار در حق خود مقر و عدم اعتبار آن در حق دیگران حکم تعبدی محض نیست. ببینید ما فعلا داریم هفت رو رد میکنیم، فعلا هشت رو کاری نداریم. هفت این بود که آقا شارع چون آمده جلو رو گرفته، پس ضرر ضرری است که شارع جلوشو گرفته، با بقیه موارد ضرری که به مال مشترک میخوره فرق داره. حالا ما اول اونو جواب میدیم، بعد در شماره ده شاهد رو هم رد میکنیم. پس فعلا شما نگاهتون به اصل احتمال باشه، نیاد بگید پس چرا تو اقرار به نسبت اینو گفتن. خب حکم شارع به اعتبار اقرار در حق خود اعتبار داره در حق خود موقع، و عدم اعتباران در حق دیگران حکم تعبدی محض نیست، بلکه بدین معناست که ادعای مقر کاملا مطابق با واقع لحاظ می شود. لحاظ خیلی مهمه، لحاظ می شود، لذا همان مسائل مقام علم در اینجا هم جاری می گردد. اما بحثش دقیقه، من اول متنو بنویسم بعد توضیح میدم. اما به نسبت به منکر آن قاعده، یعنی اقرار لغلا، لحاظی را پدید نمی آورد. تو پرانتز، بله اگر منکر واقعا بداند که اقرار فرد صحیح بوده، شرعاً فقط تصرف در حصه خودش برایش جایز است. اما این ربطی به بحث ما نداره، لذا تو پرانتز آوردیم. خوب دقت کنید، چی میخواد بگه جناب شیخ؟ این بحث مقداری دقت داره. شما حرفتون این بود که شارع است که اینجا ضرر را ایجاد کرده است، ما جوابمون اینه، شارع که اومد گفت اقرار و لغلا علی انفسهم جائز، آیا فقط یک حکم تعبدی صرف داد یا نه حکم او این است که شما اقرار را به منزله واقع لحاظ کنید؟ این حکم وقتی شارع آمد گفتش که، حالا اول من یه بیان ساده ترش رو بگم، بیان ساده ترش اینه، خب شارع گفته باشه، ما وقتی ثابت کردیم که ضرر، ما وقتی ثابت کردیم که ضرر در مال مشترک از کیسه هر دو است، کاری نداریم که ضرر را کی درست کرده، مطلقا چه شارع درست کرده باشه چه غیر شارع درست کرده باشه. این خیلی بیان سادش. اصلا برفرض این ضرر مال شارع، شارع درست کرده ضرر رو، ما ثابت کردیم ضرر مطلقا در مال مشترک از کیسه همه شرکا میره. حالا ضرر باشه اصلا از ناحیه شارع باشه، خلل ایجاد نمیکنه در بحث ما. مثلا اینکه بگه آقا خب اینا برادر بودن با هم، نه شریک بودن با هم. شریکی که مثلا برادر نباشه با شریکی که برادر باشه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ آقا دزد بوده، این دزده چه میدونم سید بوده، در اونجا دزده سید نبود، چه فرق میکنه؟ ما وقتی به طور مطلق آمدیم گفتیم ضرر در مال مشترک از کیسه همه میره فرق نمیکنه، این ضرر منسوب به خدا باشه یا منسوب به بنده خدا باشه. و بذاریم کنار جواب ساده شو، حالا بیاییم میگیم آقا شارع که آمد و اقرار را حجت قرار داد، یعنی اقرار را اماره بر واقع قرار داد، گفت اقرار مثل واقع لحاظ بشود، لذا تو با اقرارت نسبت به خودت در نگاه خودت باید واقع را مطابق با اقرار ببینی. این معنای اقرار رو قلعا الانفسهم جائز تکرار میکنم. وقتی خداوند آمد اقرار و لغلا علی انفسهم جائز را اعتبار فرمود، یعنی ای قاضی، ای مردم و ای خود مقر، شما مفاد اقرار را مثل واقع لحاظ کنید. لذا من الان مقر، وقتی اقرارم جایز میشه، تو الان قاضی، وقتی اقرار من جایز میشه باید بگی اون دوز در حیطه ادعای خودت، پس او دوزی کرده و او مال ما رو برداشته. شارع اینجا کاری نکرده، شارع اقرار تو رو نافذ قرار داده، این تویی که داری میگی اون طرف دوزه. کسی که اقرار میکنه به شراکت و طرف انکار میکنه، ببینید من اقرار کردم به شراکت، او انکار کرده، از منظر من او آقا دزده، به همینم باید ملتزم باشن. اما در تمام حیطه هایی که ضررش به خودم میرسه، نه در حیطه هایی که ضررش به طرف میرسه، یعنی من ملتزمم به دزدی تو در تمام حیطه های مربوط به خودم، ولی حق ندارم دست تو رو قطع کنم، حق ندارم از مال تو بردارم. این نمیشه. اینی که میگه الا انفسهم نافذ، یعنی در تمام حیطه هایی که به ضرر خودم میشه من این رو مثل واقع قرار میدم. وقتی این طور شد دیگه پای شارع نیست وسط. بنده معتقدم که تو دزدی کردی مال ما رو برداشتی، شارع کو؟ شارع فقط اقرار مرا کل واقع قرار داده. من یه قدم بالاتر رفتم، گفتم آقا اصلا فرض بفرمایید شارع اومده جلوشو گرفته، باید بری اطلاقات اون جایی که صحبت کردیم و بحث کردیم، گفتیم ضرر از کیسه همه میره رو نگاه کنیم، آیا اونجا تخصیصی بود نسبت به این که ضرر به واسطه حکم شارع پدید آمده یا ضرر به واسطه بفرمایید غیر حکم شارع پدید آمده؟ آیا اونجا تفصیلی بود که اگر ضرر سماوی باشد کذا و اگر ارضی باشد کذا؟ بگیم آقا ضرر آسمونی باشه منصوب به خداست، به من چرا رفتی داره، من چرا متضرر بشم؟ بله اگر ضرر یه آدم آمد ضرر زد ماها، آیا همچین تفصیلی آمده اونجا؟ اینو باید به ادله باب ما نگاه کنیم، به ادله باب ما نظر افکنیم. خب این تمام
میشه.
بله
بیان شارع مفصل مفصل میشه، وقتی که اقرار و بلا علا حسین جائز
اصلا با همدیگه تعارضی ندارن که بخواد بشکنه. ببین میگه اقرار الغلا علی انفسهم نافذه، اون قاعده میگه هر چی ضرر بیاد به همه میرسه، اینا دست به دست هم میدن. میگه اقرار کردی بر علی خودت نافذه، هر چی هم ضرر شده باید هر دوتاتون بپردازید. اصلا تعارضی ندارن که بخواد تخصیص بزنه، لسانی نسبت به طرف مقابل نداره که بخواد تخصیص بزنه، با هم دعوایی ندارن اینا. خب حالا بریم سراغ شاهد، بریم سراغ شاهد شماره 10. رد شاهد دیگه نمی نویسم چون هم خیلی چیزه ساده است. حالا خلاصش اینه که ام رد شاهد شماره 10 میزید رد شاهد، ظاهرا در مسئله اقرار به نسبت فقها حکمی تعبدی دادند. بعضی هم تصریح دارن به این مسئله که آقا حکم فقها در مسئله اقرار به نسبت خلاف قاعده است. ما ثابت کردیم، گفتیم آقا ضرر در شراکت به همه میره. در مسئله اقرار به نسبت روایت خاص داریم که آقا اونجا ضرر نمی کنن دوتا شریک، اونو از تحت اون عاممون چیکار میکنیم؟ خارج میکنیم، بقیه موارد در تحت اون قواعد باقی میمانند. بعد در شماره 11 عنوان بحث ما اینه، نگاهی به روایات مذکوره که دو تا روایت رو جناب شیخ ذکر میکنه. شماره 12 احاله مطلب به جای خودش، بازم جناب شیخ آخر بحث که همه مباحث پخته میشه میگه اینو باید دیگه انشالله در جای خودش کتاب الاقرار یا کتاب المیراث ما مورد بحث قرار بدیم. ما مشکلمون به جناب شیخ نگه بابا اصلا ورود به این مطلب، ما بحثمون بحث لو با امن لهو نصف دار نصف تلکت دار بود دیگه. این بحث های جانبی رو خیلی اضافه بیان کردید، فایده ای هم درش نیست، به خاطر اینکه بحث عمیقش منوط به این است که ما به طور مفصل جدا جدا وارد بحث در هر کدومش بشیم. مثلا این اشکال هست به جناب شرکه، این مباحث رو خیلی زیاده از حد تو اینجا تطویل داده، سر هر فرعی که رفته فرع رو باز کرده و بازم نکرده، باز به همون قسمت اصلی که رسیده احاله داده مطلب را به جای خودش، و بعد از اول ما ورود به این مطالب نمی کردیم، بس روشن بود و تمام می شد. خب بریم سراغ متن. از نعم یمکنن یقال باید بخونم، از اینجا باید بخونیم ایشالا تا آخر مسئله. نعم یمکن ان یقال به ان تلفی هذا المقام، آقا حاصل به اذن شارع للمنکر الغاصب لحق المقر له باعتقاد المقر، تلف در این مقام حاصل است به اذن شارع. خب حاصله برای کی؟ حاصله تلف برای منکره که قاصب است حق مقرن لهرا، لأن تلفی هذا المقام حاصل للشارع به نفع کی؟ للمنکر، یعنی به نفع اون یه میلیارده تو کیسه کی موند؟ بفرمایی احسن، تو کیسه منکری که قصد کرده از حق مقرن له را اما نه واقعا، بلکه به اقرار موقع به اعتقاد موقع موقع اومد این همچین چیزی که برای من قاضی که اگه میدونستم مال ازش میگرفتم. و شارع انما اذن له یا اذن له فی اخذ ما یأخذه الا انه من مال المقر له، شارع اجازه داده است به او که اخذ بکند آنچه اخذ می کند آن را
به عنوان اینکه علی انه من مال المقرر له، الان توضیح میدم، علی انه من، با توجه به اینکه اون یأخذه، اخذ کند اون را، علی انه من مال المقرر له، حد بنابراین که او از مال مقرر له باشد، شارع است که اجازه داده است به اون منکر که اخذ بکند آنچرا که اخذ میکند، به عنوان اینکه ولو اینکه انه الا انه، با توجه به اینکه اون من مال المقر له است، احسن تو، بازم به اعتقاد المقر، با توجه به اینکه اون یک میلیارد به اعتقاد مقر بلای مقر له است، اما شارع است که داره به تو اجازه میده، میگه آقا تو قبول نده، تو میدونی مال یه شریک سومی هم داشتید؟ بابا نمیدونم. میگه بخور نوش جونت، ولو اینکه مقر معتقد است یه میلیارد تو مال مقرون لهه، بخور نوش جونت، چاره اجازه داده. فشار و انما حسب الصوت فی ید المنکر علی المقر له، شاره است که حساب کرده است صوت در ید منکر را بر ضرر مقرن له، شاره اومده گفته اون یه میلیاردی که در دست منکر بود مال منکر باشد و به ضرر مقرن له باشد، مقرن له یه میلیارد از این سه میلیارد داشت، یه میلیارد از اون سه میلیارد، شاره آمد گفتش که آقا یه میلیارد تو رو منکر بخوره نوش جونش، شاره حساب کرد صوت سمیسه یه میلیارد، یه میلیارد در دست منکر را به ضرر مقرن له، فلا یحسب منه علی المقر شیء، پس حساب نمی شود از اون مال به ضرر مقر چیزی، این همون شماره چند احتمالی دیگره، چون شارع پاش وسط است دیگه مقر ضرری نمی کند، شارع حساب کرده از ضرر را از کیسه مقرن له، فلا یحسب منه علی المؤمنه، یعنی من الصوت، از اون یه میلیاردی که در دست منکر است، فلا یحسب منه علی المقر شیئون، چیزی از کیسه مقر، مقر 3 میلیارد دستش بود، 1 میلیارد داد، 2 میلیارد دستش موند، کل 1 میلیاردی که از کیسه مقر له رفت و در کیسه منکر باقی موند از کیسه مقر له، ولیس هذا که اخذ القاصب جزءا معینا من المال عدوانا بدون اذن الشارع حتی یحسب علی کل الشریکین، و مورد ما نیست مثل اون جایی که قاصب یه جزء معینی از مال را به عنوان زور و ظلم بدون اذن شارع میدزده و برمیداره تا حساب شود بر هر دو شریک، اشکال میکنیم، یک، کی گفته اگر ضرر منصوب به شارع باشه فرق میکنه، بعد اطلاقات باب ضرر در شرکت رو نگاه کنیم، آیا ضرر سماوی و ارضی فرق میکنه، آیا سید و غیر سید فرق میکنه، آیا ضرر به اذن شارع باشه یا به اذن شارع نباشه فرق میکنه، اینا باید در اون اطلاقات مورد بحث و نظر قرار بگیره، والحاصل اینجا چیخ میبینی در حالت بستیه کاملا مطلب رو توضیح میده، والحاصل ان اخذ الجوز لما کان به اذن الشارع و انما اذن له حتی علی ان یکون من مال المقر له، حاصل این است که اخذ جوز از اونجا که به اذنش، کدام جز؟ یک میلیاردی که تو دست منکره، یک ششم صوت، اخذ جز از اونجا که به اذن شارع است و شارع اجازه داده است به او اون صوت را، حتی بنابراین که از مال مقرر له باشد. حالا ما حتما حتی رو اضافه کردم. و انما اذن له الا ان یکون من مال مقرر له، بنابراین که مال از مال مقرر لهه. ولعله لذا ذکر الاکثر بل نسبه فی الایضاح الى الاصحاب، که مشعر به اجماع است فی مسئله الاقرار به نسب، در مسئله اقرار به نسب و نسبت. ان احد الاخوین اذا اقر به ثالثن، اگر یکی از دو برادر اقرار به برادر سومی بکنه، دفع الیه زائد ما یستحقه به اعتقاده، دفع می کند برادر مقر به سوی اون ثالث زائد از اون چه که استحقاق دارد آن را مقر به اعتقاد خودش. یعنی اول استحقاق خودش رو جدا میکنه. خوب دقت کنید، میگه آقا من از این مال 2 میلیارد مال منه، استحقاق خودم رو جدا میکنم بقیهش رو میدم، در حالی که در مسئله مانعنفی گفتن نه من استحقاقم 2 میلیارد بود، ولی چون ضرر میومد بعد 1.5 میلیاردم باز بیشتر میدادم. ولی در مسئله اقرار به نسبت، اقرار به نسب گفتن چی؟ گفتن آقا سهم خودشو برداره بقیهشو بده به اون. میشه اینجا و هو بسورس ولا یدفع الیه نصف ما فی یده، لازم نیست مثل اینجا که گفتی 1.5 میلیارد خودش 1.5 میلیارد نصف ما فی یده رو بده، نه. نظرن الى انه اقر به تساویه ما فی مال المورث. خب چرا نصف را بده؟ این نظرن وجه برای دفع نصفه. ما که میگیم نصف و نده، اگه بخواد نصف بده به چه نظری، به چه وجهی نصف بده؟ نظرن به این که انه اقر به تساوی ما فی مال المورث، او اقرار کرده به این که ما همه با هم دیگه، من و تو مساوی هستیم در مال مورث. فکل ما حصل کان له ما، پس هر چی برای ماست به من رسیده مال هر دو تامونه. و کل ما توا کان کذالک، توا یعنی هلکه و تلفه. این عبارت مسلم عبارت شیخ نیست، چون از این کلمات قلم به سلم به شیخ انصاری به کار نمیبره، فارسی مطلق مینویسه. این مال ایزاح الفوائده هازا. ولکن لا یخفا توا یعنی هلکه، یعنی از بین بره، هرچم رفته از مال هر دوتاشون رفته. هذا ولكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال، اینو داشته باش، این میشه شماره 7 و 8 ما. حالا میخوام بریم شماره 9 و 10 رو ببینیم. هذا ولكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال من جهته ان الشارع الزم بمقتضى الاقرار معاملت المقر مع المقر له بما یقتضیه الواقع الذی اقر به، مخفی نماند ضعف این احتمال. چرا؟ از این جهت که شارع الزام کرده است به مقتضی الاقرار، چون اقرار اومده شارع الزام کرده است که مقر با مقرن له معامله بکنه، نه معامله یعنی به تو اشتراک تو، یعنی بناگذاری اینجوری بشه، میگن ما اصلا باش معامله برادر بکن، باش معامله شریک بکن، همین که تو فارسی هم میگی، معامله بکنه مقر با مقرن له به اون چه که اقتضا می کند آن را واقعی که اقربه به ما یقتضیه ما اقربه، به اونچه که اقتضا می کند آن را اونچه که اقرار کرده است به آن. و من المعلوم، واقعی که اقرار کرده، و من المعلوم انم. خب یعنی چی؟ یعنی شارع نیومده بگه آقا من رو هوای حکم دادم، اقرار و اقلا علی انفسهم نافذ، یعنی ای مقر هر آنچه اقرار کرده ای این واقع است، در این واقع طرف شریک من دزدی کرد، مالو خورد، الانم خورد، دزدی کرد و برد. و من المعلوم ان مقتضی الواقع لو فرض العلم به صدق المقر، مقتضی واقع اگر فرض کنید علم داشتیم به صدق مقر، حالا شارع هم آمده اقرار او را به منزله علم حساب کرده دیگه بر علیه خودش. و من المعلوم ان مقتضی الواقع لو فرض العلم به صدق المقر هو کون ما فی یده علی حسب اقراره بالمناصفه. این است که اون چی که در دستش هست به خاطر اقراری که کرده باید مناصفه بشه، نصف بشه. چرا؟ چون ضرر آمده در مال و شرکت. و اما المنکر عالما، اما کسی که منکر است و علمم داره که آقا دزدی داره میکنه، فیکون و فی ما فی یده ای مالا مشترکن لا یحل له منه الا ما قابل حقه من ما فی یده ما. اما منکری که عالم است به اینکه واقع اونه که سه تا داداش داشته یا سه تا شریک بودن، پس می باشد اون 3 میلیاردی که در دستش است مال مشترک، حلال نیست برای او از اون مال مشترک مگر 2 میلیاردی که مقابل حقش است از اون چیزی که در دست اون دوتا است. مگر 2 میلیاردی که مقابل اون 2 میلیارد، 2 میلیاردی که در دست اون دوتا است و زائد، اما 1 میلیارد اضافهه و زائد حق لهما علیه، اون 1 میلیارد حق اون دوتا شریک است، علیه بر اون منکر. اما حالا اگر منکر عالم نباشد، واقعا منکر باشه، در اینجا حلاله براش استفاده کردن. اشکال جناب شیخ، پس چرا فقها ها در مسئله اقرار به نسب اینجوری گفتن؟ اما مسئله الاقرار به نسب فالمشهور و انصار و الاما ذکر، بله قبول داریم مشهور به همون فتوا رفتن، خلاف فتواشون اینجا گفتن 1 میلیارد بده، 2 میلیارد مال خودت، اینجا گفتن 1 کنیم 1 کنیم. و حکاه الکلینی عن الفضل ابن شازان علی وجه الاعتماد، حتی کلینی هم از فضل ابن شازان یه جوری نقل کرده انگار قبول داره. بل ظاهر او جعل و فتوا که روایته، بلکه ظاهر عبارات کلی نیست که فتواش رو هم مثل روایتش قرار داده، یعنی این همونی که روایت کرده در حقیقت فتواش هم همونه. شما نگاه بکنید ظاهرا کلی هم همین رو برداشته. الا انهو سره جماعتون ممن تخره انو، الا اینکه تصریح کرده جماعتی از کسانی که بعد از اونها آمده، از اون مشهور آمدن، تصریح کردن به مخالفتهی للقاعده، گفتن که آقا حرفای اینا خلاف قاعده است. چون قاعده این است که وقتی ضرر به مال و شرکت میخوره بعد از کیسه همه شرکا بره. تصریح کردن حتی قوا فی المسالکه الحمل علی الاشاعه، حتی تقویت کرده است در مسئله حمل بر اشاعه را، یعنی از مال همه کم بشه. و تبعه سبته، نوه شهید ثانی هم همان مطلب را برگزیده. و سید ریاض، یعنی سید صاحب ریاض، فی شرح نافع یا شرح نافع و ظاهر ان مستند المشهور، ما قبول داریم خلاف قاعده است. مستند مشهور چی بوده؟ بعض الروایات ضعیفه المنجبر، چون باب انفعاله، روایات ضعیفه ای که جبران شده است به عمل اصحاب الحدیث
کالفضل و الکلینی بل و غیره. ما بعض مستند مشهور بعض از روایات ضعیفی هستن که اون بعض جبران شده به عمل اصحاب حدیث مثل فضل و کلینی و اینها بل و غیره. ما حالا بریم سراغ اون دوتا روایت که ببینیم مفادش چیه. چی؟ شما سوال قبلی تو هم بپرس. مبرس. خب حالا هر دو تا شو توضیح می‌دم. یک، نظرن الا انه، بغلش می‌نویسید وجه برای دفع نصف در مسئله اقرار به نسب. نگفتن که در حقیقت نصف مالشو بده، گفتن آقا دو تا برادرن، این 3 میلیارد دستشه، این 3 میلیارد دستشه. این ادعا میکنه میگه ما یه برادر دیگه هم داریم. یعنی چی؟ یعنی 2 میلیارد این، 2 میلیارد این، 2 میلیارد این، یعنی چقدر دستشه؟ 3 میلیارد. گفتن آقا 1 میلیاردی که زائد بر حقته رو بده به این، این میشه 1 میلیارد، تو 2 میلیارد، اون 3 میلیارد، تموم میشه میره پیکارش. نگفتن بعد نصف کنه. سوال اینه چرا بعد نصف کنه اصلا؟ بعد یه وجهی داشته باشه که بگیم اونو نگفتن اینو گفتن. اگه بگن نصف کنه از باب مناسب، از باب اقراره، یعنی آقا من اقرار کردم که من و تو سهممون با هم مساویه، چون ما گفتیم که 3 تا داداشیم، 2 میلیارد، 2 میلیارد، 2 میلیارد. من اقرار کردم وقتی تو داداش منی، یعنی سهم من با سهم تو باید مساوی باشه. پس چرا من 2 میلیارد تو 1 میلیارد؟ پس من اقرار به مناسبه کردم. چرا من 2 میلیارد تو 2 میلیارد؟ 2 میلیارد. پس بعد من و تو مساوی باشیم. من 1.5 میلیارد، تو هم 1.5 میلیارد. ولی بله، اون داداشه حق ما رو خورده. یعنی نظرن چرا نصف باشه؟ که اتفاق افتاد حتما ندادن. ولی برفرض که نصف باشه، بچش چیه؟ چرا نصف باشه؟ نظرن الا ان خودش اگر به تساوی خودش و داداش جدیده در مال مبره. فکل ما حصل کان الان، میگه هر چی حاصل شده پس بدون من و تو مساویه دیگه. و کل ما تواهم کان کذا، اونم از جیب هر دو تاشون هست. اون از عللش هم یه توضیحی داره، یادم بندازید فردا توضیح میدم. فردا متنشم میخواستم متن این روایت ها رو بخونم که حالا ان شاء الله فردا میخونیم و تمام بشه بحثش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.